أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عصر پنجشنبه شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم گذشتگان و اموات، شهدا، حقداران، امام راحل، اموات جمع حاضر، همه مهمان سفره کرامت حسین ابن علی سلام الله علیه باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه به نامه 47 نهج البلاغه رسیده بودیم. نامه 47 وصیت نامه امیر المؤمنین سلام الله علیه برای حسن و حسین، برای همه فرزندان و بلکه برای همه بشریت است. در جمله‌ای که جلسه قبل خوندیم و کلاس به پایان رسید، حضرت فرمود اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم. حسن جان، حسین جان، شما را، همه فرزندانم را، بلکه هر کسی تا قیامت این نامه به او میرسد، این نهج البلاغه به او میرسد، او را سفارش میکنم به تقوا، سفارش میکنم به نظم امر، که بحث نظم امر رو هم محضر شما عرض کردیم. ادامه بحث، حضرت فرمود و صلاح ذات بینکم، من شما را سفارش میکنم به اصلاح ذات البین. اصلاح ذات البین یک عنوان است که در روایات به طور وسیع و گسترده و همچنین در قرآن اشاره شده. بالاخره جامعه بشری جامعه تضاد هاست، جامعه درگیری هاست. همیشه این درگیری ها بوده و خواهد بود، مخصوصا در فضای خانواده، مخصوصا در فضای همسایگی. باید این تنش ها رو به حد اقل رسوند. اگر هم احیانا جایی خبطی، خطایی، درگیری، نزاعی به وجود آمد، یکی از طرفین باید ببخشد، دیگران باید پادرمیانی کنند تا این مشکل برطرف بشه. روایات در این باب فراوان است. من به عنوان مثال چند مورد محضر شما میخونم اهمیت این بحث. عرض کردم این نامه 47 اهمیتش به اینه. نامه 47 اساره کلام امیرالمؤمنینه. اساره نهج البلاغه میشه نامه 47. امیرالمؤمنین داره از دنیا میره. اون امهات مباحث، اون اصول کلی دینداری، اصول کلی فلاح را باید به ما بگه. اینجا نمیشه مسائل دست دو درجه دو رو ذکر کرد، فقط مسائل مهم درجه یک را باید ذکر کرد. یکی از اونها صلاح ذات البین است، اصلاح ذات البین است. پیغمبر خاتم فرمود جعل النبی صلوات الله علیه اجر المصلح بین الناس که اجر المجاهد عند الحرب. کسی که بره دو نفر، حالا زن و شوهری باشن، برادری باشه، پسر و پدری باشه، همسایه‌ای باشه، دو تا دوست باشن، اینها بینشون به هم خورده، کسی که برود این دو را به هم آشتی بده، رفاقت برقرار کنه، پیغمبر فرمود اجر مجاهد در میدان را دارد. اون کسی که مجاهدت میکنه، شمشیر میزنه، زخم میخوره، زن و بچه شاید یتیم بشن، اسیر بشن، همه اینها چه اجری برای مجاهد میآورد. تویی که رفتی دو نفر را به هم پیوند بزنی، عیناً کارت همونه. این رو پیغمبر خاتم به ما آموزش داد. یا باز پیغمبر فرمود، روایت بسیار عجیب است، من مشا فی صلح بین اثنین، اگر کسی راه بره، حرکت کنه برای اصلاح دادن، برای آشتی دادن بین دو نفر، صل علیه ملائکت الله، ملائکه خدا بر او درود میفرستن. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. تو میتوانی به یک درجه ای برسی که ملائکه آسمان به تو صلوات بفرستن. کی؟ اون وقتی که بین دو نفر رو اصلاح کنی. این جملش عجیبه. حتی یرجع و اعطی ثواب لیلة القدر، بزرگان ما یک سال روزه می گرفتن، شب زنده داری می کردن، عبادت می کردن، می گفتن می خواهیم به ثواب شب قدر برسیم. برای رسیدن به ثواب شب قدر یک سال زحمت می کشیدن. حالا برسند یا نرسند. پیغمبر فرمود اصلاح ذات البین به انسان ثواب شب قدر رو میده. چقدر ما نمی دونیم. می دونیم به اندازه یک عمر عبادت مقبول. لیلت القدر خیر من الف شهر. یک عمر عبادت است، عبادت مقبول است، عبادت با اخلاص. اگر تو بری دو نفر رو به هم متصل کنی، متاسفانه این جریان ریش سفیدی بزرگتری اصلاح ذات البین در بین ما خیلی کم شده. قرآن کریم در آیه 224 سوره بقره فرمود ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. یه عده‌ای هستن به محض اینکه میگه آقا دو نفر دعواشون شده، یه جایی یه بحثی شده، شما بزرگتری، شما رفاقت داری، از شما حرف شنوی دارن، بیا برو به اصلاح کن. میگه آقا من یک بار بین دو نفر آشتی برقرار کردم، بعدش دردسر شد برام، پشت دستم رو داغ گذاشتم، دیگه از این کارها نکنم، من با خودم عهد کردم، قسم خوردم دیگه از این کارها نکنم. قرآن فرمود خیلی حرفت اشتباهه، عهد و قسم اینجا معنا نداره. در ذیل همین آیه 224 از امام صادق روایت داریم اذا دعیت لصلح بین اثنین فلا تقل علی یمینی، اگر بهت گفتن بیا اصلاح کن نگو آقا من قسم خوردم. قسم اینجا معنا نداره، تو باید بری. بعضی ها کلاه شرعی درست میکنن، از دین مایه میگذارن برای بیدین شدن، برای بیدین کردن. آقا این چه جای قسم خوردنه؟ قسم نخور. یک بار شاید اصلاح کردی، شاید واسطه ازدواج شدی، چهار تا حرفم بهت زدم، بزنم. به پیغمبران هم حرف می زدن، افترا می بستن، ناسزا می گفتن، پیغمبر هم بودن، معصوم هم بودن. حالا یه نفرم به تو یه چیز گفت، بگی تو باید وظیفت رو انجام بدی. وقتی اصلاح ذات البین اینقدر مهم است، وصیت نامه امیرالمؤمنین است، چرا ما از این فضیلت محروم بشیم؟ مرحوم کلینی در کافی شریف بابی دارد، باب الاصلاح بین الناس. ببینید اونقدر روایات زیاده، ایشون یک باب مجزا و مستقل در این باب قرار داره در این مورد. امام صادق فرمود خیال نکنید صدقه همینه که پول بدید، یک بخشی از صدقه پول دادنه. صدقتون یحبها الله اصلاح بین الناس، اون صدقه ای که خدا خوشش میاد. میگه عجب صدقه خوبی داد، دو نفر رو به هم پیوند بزنی، دو تا دل شکسته را گره بزنی به هم، اینها با هم مرتبط بشن. اذا تفاسد و تقارب بینهم اذا تباعد، وقتی یه فسادی ایجاد شده، وقتی یه بعد و دوری ایجاد شده، شما بیاید دلها را به هم نزدیک کنید. عجیب آن از در همین باب مرحوم کلینی روایت نقل میکنه، امام صادق فرمود شیعیان من اگر دیدید بین دو تا شیعه به خاطر مسائل مالی اختلاف شده، دعواشون شده، اون میگه آقا تو 100 هزار تومان از من قرض گرفتی، این میگه 90 تومان گرفتم، دعواشون شده، حضرت فرمود از پولهای من به اینها بدید اصلاح کنید بین اینها رو. دو نفر دعواشون شده، از پول من امام صادق خرج کنید که این درگیری، نزاع، دشمنی از بین بره. حضرت میگه من پول میدم ولی شما دعوا نکنید با هم. شما بین این جملات رو حضرت به مفضل فرمود. آقای مفضل میگه یه وقتی در کوچه داشتم میرفتم، دیدم دوتا از شیعیان یقه هم رو گرفتن سر یک مبحث مالی. گفتم آقا قصه چیه؟ گفتن اینقدر اختلاف داریم، من یه پولی به اینها دادم. گفتم بیاید بریم خونه. اینها صلح کردن، آمدن منزل ما. گفتم خیال نکنید این پول من بود ها، انها لیست من مالی، مال من نبود، ولیکن ابو عبدالله امرنی اذا تنازع الرجلان من اصحابنا فی شیء، امام صادق به من امر کرد اگر دو نفر سر یک جریان مالی با هم نزاع کردن، ان اصلح بینهما، من اصلاح کنم بین اینها، پول امام صادق رو خرج کنم. پول حضرت بود. امام صادق فرماد من پول میدهم مشکلاتتون برطرف بشه. حالا ما هم باید خرج کنیم، ما هم باید از مالمون بعضی وقتها بگذریم، باید گذشت کنیم، باید به روی خودمون نیاریم تا اون صلح و صفا و صمیمیت بین دلهای مؤمنین، بین شیعیان برقرار بشه. پیغمبر فرمود الا اخبرکم به افضل من درجه الصیام و صلات و صدقه، بهتون بگم بالاتر از روزه و نماز و صدقه مالی چیست؟ خب نماز با اون عظمتش، روزه با اون عظمتش، صدقه ای که اینقدر میتواند مشکل فقرا رو حل کنه، حضرت فرمود اصلاح ذات البین. اگر اصلاح ذات البین کردید، هیل حاقه، از بین میبرد، نابود میکند اختلاف ها را. همین که شما بتونید یه ارتباطی بین دو نفر برقرار کنی، هزاران آفت از بین رفت. فقط یه دشمنی نیست، دشمنی که کرده خانواده ها از هم دور میشن، اون جملاتی که حضرت فرمود انه لا یستغن الرجل و ان کان ذا مال ان عشیرته، تو نیاز داری به اونها. وقتی اون پشتوانگی، اون حمایت از طرف خانواده، دوستان، اطرافیان از انسان نشد، معلومه دیگه میره رو میزنه به دشمنان، حاضر دین فروشی کنه، حاضر آبروش به خرج کنه تا یار و یاور داشته باشه. یک آفت نیست، هزاران آفت پشت او می آید. حواسمون باشه، وصیت امیرالمؤمنین به همه ما این است که اصلاح ذات البین کنید. اصلاح ذات البین این ثواب و این اجر را دارد. حضرت فرمود این جملاتی که گفتم حرف من نیست ها. ببینید حضرت برای این که دل ما قرص بشه میگه حرف من نیست، من دارم از قول پیغمبر نقل میکنم. فانی سمعت جدکما، حسن جان، حسین جان، من از جد شما رسول اکرم شنیدم که یقول، مکرر میگفت، مرتب میگفت، صلاح و ذات البین افضل من عامت الصلاح و الصیام. یک اصلاح ذات البین، یک آشتی برقرار کردن برتر است از عامت الصلات و الصیام. این لفظ عامه دو تا معنا داره. یک معنا لفظ عامه است، عام یعنی سال، میگن عام الفیل مثلا. یک اصلاح ذات البین بالاتر است، با ارزشتر است از یک سال نماز و روزه مستحبی. چقدر در طول سال عبادت داره، نماز و روزه داره، خیلی هاش رو ما نمیتونیم انجام بدیم. یه آشتی برقرار کردن به اندازه ثواب، تازه ثواب مقبول دیگه، یعنی نماز خوندی خدا هم پذیرو. معنای دوم عام همینه که ما میگیم عام یعنی شامل، همگی. بعضی ها اینطوری گفتن یک اصلاح ذات البین به اندازه تمام نمازهای مستحبی، تمام روزه های مستحبی ثواب داره. نه یک سال، تمام، تمام نمازهایی که در طول تاریخ خونده شده، روزه های مستحبی که گرفته شده، چه مقدار ارزش دارد؟ تو یک اصلاح ذات البین کنی اینقدر ارزش داره. چه این معنا رو بگیریم چه به معنای یک سال، خیلیه. یک سال انسان همه مفاتیح رو مرور کنه، نمازها رو به جا بیاره، روزه بگیره، سختی بکشه، ولی اصلاح ذات البین. یه زن و شوهری که دعواشون شده، انسان بره اینها رو به صلح و صفا برسونه. خوش به حال کسانی که با جامعه روز پیش میرن، از امکانات و فضای جدید استفاده میکنن، ولی سنت های حسنه گذشته رو فراموش نمی کنن. این ریش سفیدی سنت حسنه بود، این که گذشتگان ما داشتن و ما هم باید این رو تجدید کنیم. دیگه نیاز به شورای حل اختلاف نیست، نیاز به دادگاه نیست، نیاز به این پلیس و بگیر و ببن نیست. یه نفر ریش سفید وقتی وارد یک خانه می شد، زن و شوهر، پدر و پسر به احترام او از حقوق خودشون می گذشتن. اگر الان همین زنده بشه، خیلی مشکلات ما حل میشه. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین در ذیل جملاتی با لفظ الله الله اهمیت بحث را به ما میرساند. چند جمله داریم اینطور شروع میشن: الله الله فی الایتام فلا تقبوا افواههم ولا یزیئوا به حضرتکم. آی مردم، آی حسن جان، حسین جان، الله الله، شما را قسم میدهم به خدا، تو را به خدا. این الله الله همه این معانی را داره. خدا را در نظر داشته باشید، خدا را در نظر داشت در مورد چی؟ فی الایتام. حواستون به یتیم ها باشه، اونهایی که سرپرستی ندارن، اونهایی که ظاهرا دیگه پشتوانه مستحکمی ندارن. الله الله فی الایتام فلا تقبوا افواههم. تو قبو، قب به معنای یک درمیان است. مباد صبح غذا بخورن شب گرسنه باشن، امروز غذا بخورن فردا گرسنه باشن، مبادا این کار رو بکنید. برنامه زندگی اونها، خوراک اونها، رفت و آمد اونها باید مرتب مستمر مورد نظارت شما باشه. ما ما میگیم من امسال عید یه پولی به فقرا کمک کردم، به بچه یتیم فامیلمون کمک کردم، بقیهش به من چه؟ امیرالمؤمنین فرمود فلا تغبوا افواههم، یک بار سیر کنید یک بار گرسنه. نه اینکه بگیم خب ما که نمیتونیم سیر کنیم همیشه گرسنه، نه، باید کاری کنی، باید دست به دست هم بدید، یک وعده شما غذا بده، یک وعده دیگری، اگر خودت پول نداری برو آبروی رو بگذار، چهار نفر خیر پیدا کن، اسمش رو جایی بنویس، در خیریهی بنویس که بهش کمک کنن، نه اینکه تکلیف از تو برداشته شد، زحمت بکش که او را تأمین کنی. فلا تغبوا افواههم ولا یضیعوا بحضرتکم، مبادا حق ایتام ضایع شود در حضور شما، در حالی که شما حاضر هستید حق شما، حق یه یتیمی خورده بشه، حق یتیم از اون جهت که پشوانه ای نداره، پدری نداره که از او دفاع کنه، بگن خوب مظلوم گیر آوردی، حق همین بچه یتیم رو بخوریم. پس تو اونجا چیکاره ای؟ تو درست پدرش نیستی ولی ما از تو انتظار داشتیم. در قرآن کریم آیه 9 سوره نساء یه انذار خیلی خیلی مهم است. به نظرم این رو خیلی ما خوب درک کنیم. قرآن فرمود وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا، یه عده‌ای هستن همیشه نگرانن. خدایا من اگر از دنیا رفتم بچه‌م چی میشه؟ این یتیمم چی میشه؟ بعضیا دلبستگیشون به دنیا به خاطر زن و بچه‌شونه که من اگر مردم چه کسی بچه کوچک من رو میخواد سرپرستی کنه، پول براش بیاره، مدرسه ثبت نامش کنه، نگرانش اینه. قرآن فرمود اگر تو واقعا این نگرانی را داری فل یتق الله ولیقولوا قولا سدیدا، برید با بچه‌های یتیم، با مستمندان خوب برخورد کنید، برید با اونها قول سدید داشته باشید، مشکلاتشون رو برطرف کنید. اگر میترسی بچه در آینده دچار وضعیت فقر بشه، یتیمی بشه، حقش خورده بشه، امروز برو دست یتیم رو بگیر. اگر نرفتی فردا بچه یتیم شد بلا سرش میاد. اگر میخواهید فردا بچه هاتون آبرومند باشن، بچه هاتون در ناز و نعمت باشن، در رفاه باشن، حقشون خورده نشه، امروز برید دست بچه یتیم ها رو بگیرید، امروز مشکل مردم رو حل کنید. در آیه بعد فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که میروند اموال یتیم ها را به ظلم میخورن، انما ياكلون في بطونهم نارا، نه آتش میخورن، نمیفهمن آتش وجود تو به بچت هم سرایت میکنه، فردا یکی هم پیدا میشه حق بچه تو رو میخوره. اگر از آینده فرزندت نگرانی، امروز به فقرا، به مسمندان، به ایتام رسیدگی کن، خدا میشود سرفرست بچه تو، خدا تکفل میکند حفظ و نگهداری بچه تو را. ولی اگر امروز کم گذاشتی، فردا چه بمیری چه بمانی، در هر دو صورت به تو ظلم خواهد شد. یه عده‌ای هستن میان لگدمال میکنن حق تو را، چون تو امروز گذاشتی حق بچه یتیم خورده بشه. این روایت روایت بسیار معروفی است، همه شما شنیدید. پیغمبر خاتم فرمود من مسح علی رأس یتیم کان بکل شعره تمر علی یده، اگر انسان بر صورت بر سر یک بچه یتیم دست بکشه به ازای هر تار مویی که از زیر دست او رد میشه، نور یوم القیامه، خدا روز قیامت یک حسنه ای، یک نوری قرار میده. دست به سر بچه یتیم کشیدن کنایه از پشتوانگی است. من پشتوانه تو هم. پدر چطور نسبت به بچهش ابراز لطف محبت میکنه؟ میگه خیالت راحت باشه، من مثل کوه پشت تو ایستاده، از جهت مشورت و مشاوره، از جهت اقتصادی، هر چیزی بخواهی من هستم. انسان باید نسبت به بچه یتیم ها اینطوری پشتوانه باشه، اینطور از اونها دفاع کنه. باز این روایت معروفه که اشک یتیم عرش خدا را به لرزه در می آورد، اشک یک یتیم می تواند عرش الهی را به لرزه در بیاره. روایتی است که مرحوم کلینی در کافی نقل می کنه. یه وقتی از شهرهای اطراف برای امیرالمؤمنین به عنوان حاکم جامعه اسلامی یه مقداری عسل آوردن، یه مقداری انجیر آوردن. فامر العرفا، امیرالمؤمنین به بزرگان محله های مختلف کوفه فرمود برید به ایتامی که میشناسید، به فقرایی که میشناسید بگید بیان. حضرت عرفا رو، اونهایی که نسبت به مردم، نسبت به فقرا، نسبت به محله ها اشراف داشتن، فرمود برید به فقرا، بچه یتیم ها بگید بیان کارشون دارن. بعد که آمدن فامکنهم من رؤوس الازقاق، حضرت یکی یکی در این عسل ها رو باز کرد، بین اینها عسل رو تقسیم کرد و شروع کرد با انگشت مبارک عسل در دهان اینها گذاشتن. نفر گفت آقا چه نیاز است به این کار، شما که دیگه عسل بهشون دادید، خودشون میرن عسل میخورن، میرن خونه استفاده میکنن. حضرت فرمود ان الامام ابو الیتاما، امام پدر ایتام است، من باید مثل پدر با اینها رفتار کنم. انما علقتهم حاضهی به رعایت الابا، چطور اگر پدرشون بود قضا در دهان اینها میگذاشت، اینها رو آرام آرام با لطافت با محبت بزرگ میکرد. من امام وظیفم اینه. حالا امام مقامش جداست، ولی ما هم هر کدام باید این وظیفه را داشته باشیم، نه اینکه از روی ترحم به یتیم کمک کنیم. ترحم یک بخشیشه، ولی بچه یتیم هم اگر بفهمه ما داریم ترحم بهش میکنیم، این ترحم آفتهایی هم داره. ما واقعا مسئولیم. ترحم یک بحثه، ترحم یعنی دلت بسوزه بگی عجب بچه بدبخت بی نوایس، من یک کمکی بهش بکنم، از روی احساسات. ولی تو از روی دغدغه باید کمکش کنی، باید نسبت به او دغدغه داشته باشی، مثل بچه خودت. اگر جایی نیاز است محکم جلوی او بیستی، خطا نکنه. اگر جایی نیاز تشویقش کنی، اگر جایی نیاز بترسانی، اگر جایی نیاز حمایت معنوی کنی، حمایت مادی کنی، مثل بچه خودت. حضرت فرمود من پدر اینها هستم، مثل پدر باید برای اینها سرپرستی کنم. یا آقای است به نام ابو طفیل، از یاران امیرالمؤمنین، از کسانی است که جزء صحابی خاص حضرت قلم داد و معرفی شده. این آقای ابو طفیل میگه من وقتی این صحنه ها را میدیدم که علی صلوات الله علیه چطور با عشق و علاقه و محبت به این ایتام رسیدگی میکنه، عسل در دهان اونها میگذاره، این ابو طفیل میگفت که لودت تو انی کنت یتیما، من دوست داشتم یتیم باشم تا امیرالمؤمنین اینطور با ملاطفت و مهربانی دست بر سر من بکشه، اینطور قضا در دهان من بگذاره، اینطور پدری کنه برای من. چقدر زیباست انسان پدری مثل امیرالمؤمنین داشته باشه. در هر صورت حضرت فرمود الله الله فی الایتام، خدا را خدا را در مورد ایتام، مبادا گرسنه بگذارید اونها را، مبادا در حضور شما به اونها ظلم بشه. جمله بعد نامه 47 وصیت نامه حضرت، الله الله فی جیرانکم فانهم، خدا را خدا را در مورد جیران همسایه ها، فانهم وصیت نبیکم. باز فرماد این حرف من نیست ها، این حرف پیغمبر است. پیغمبر همه ما را سفارش می کرد به رعایت حق همسایه. مازال یوسی بهم، اونقدر مکرر در مکرر پیغمبر سفارش کرد به همسایه ها، حتی ظننا انه سیورثهم. بعضی از مسلمان ها فکر کردند همسایه از همسایه ارث میبره، همینطوری که فرزند از پدرش ارث میبره. اونقدر پیغمبر اصرار و تأکید میکرد بر حق همسایه، یه عده از مسلمان ها واقعا خیال کردن که همسایه از همسایه ارث میبره تا این حد. چقدر مهمه اینکه پیغمبر اینطوری سفارش میکنه، یعنی یک خبرهایی هست. خاطر شریفتون باشه در خطبه متقین، امیر بیان علی علیه السلام یکی از صفات متقین را همین همسایه داری، حفظ حقوق همسایه، فرمود در ویژگی 67 خطبه متقین ولا یزار رو بالجار. مؤمن واقعی، متقی واقعی کسی است که ظلمش به همسایه نمیرسد، شرش به همسایه نمیرسه، ضرر نداره برای همسایش. این متقی واقعی است. متقی کسی است که آسیبی برای همسایه نداره. مطالب متنوعی اونجا در خطبه متقین بیان شد. من چند نکته باز در باب همسایه که امروز واقعا ما گرفتاریم، مخصوصا در فضای آپارتمان نشینی، در فضایی که هر کسی چند ده همسایه داره. ما باید این آداب رو رعایت کنیم، در حد خودمون آرام آرام این آداب نشر پیدا کنه، همگانی بشه. ببینید قرآن کریم فرمود وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِلْغُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ والجار ذل قربا والجار الجنوب و صاحب بالجر، به همسایه هاتون هم باید احترام کنید، باید حق اونها رو رعایت کنید. احسان فقط به فامیل که نیست، که به فامیلی که همسایه است، به همسایه‌ای که فامیل است، به همسایه‌ای که فامیل نیست، این احسان ها باید همگانی باشه. یکی از اونها همین همسایگان هستند. همسایه حقوقی دارد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه چقدر زحمت کشید این مرد، این کتاب کافی که نوشت واقعا کافل نشیعتنا، یک بار کافی رو انسان بخونه مطالب عمده دینی را متوجه میشه. بسیاری از امهات مباحث دینی در این 8 جلد کتاب کافی نهفته است، مخصوصا 2 جلد اول و جلد آخر، 1، 2 و 8، بسیاری مطالب ناب در اونجا هست. مرحوم کلینی بابی دارد، باب حق الجوار، باب حق همسایه و همسایگی. همسایه حق داره، همسایگی حقوقی داره، آدابی داره. من بسیار با این روایت متعجبم، اصلا انسان دگرگون میشه، این چه روایتی است؟ پیغمبر فرمود حرمت جار علی الجار که حرمت امه، مادر شما به شما چقدر حرمت داره، چقدر باید حفظ کنید حریم او را، چقدر در مقابل او باید کرنش کنید، متواضع باشید، عرض ادب کنید. همسایه نسبت به همسایه اینطوری است. حرمت همسایه مثل حرمت مادر است، اصلا از این بالاتر مگه تصور میشه؟ همسایه اینطوری است. حالا ما چطور برخورد میکنیم؟ کیفیت ارتباط ما با همسایه چطوره؟ باز این روایت رو هم همونجا در خطبه متقین محضر شما عرض کردیم، که وقتی یعقوب نبی به خدای متعال عرض کرد خدایا یوسفم را ازم گرفتی، بنیامینم را ازم گرفتی، چشمهام را ازم گرفتی، خدایا رحم کن دیگه، بناست تا کجا من گریه کنم، عشق بریزم، بسوزم. خدای متعال وحی فرستاد یعقوب نبی، من اگر بچه های تو مرده باشند زنده می کنم، به تو بر می گردانم، چشمهات رو به تو بر می گردانم. ولی می دانی این اتفاقات چرا افتاد؟ باطن این اتفاقات، این امتحانات چی بود؟ نه خدایا نمیدانم باطنش چی بود. مگه چه خطایی از من سر زد؟ مگر چه ترک اولایی از من سر زد؟ خدای متعال فرمود ولکن تذکر الشات التي ذبحتها و شویتها و اکلت و فلان و فلان الى جانبک صائم لم تنال منها شیئا. یعقوب نبی یادت میاد اون گوسفندی که ذبح کردی، پوستش رو کندی، غذا درست کردی، بوی غذا پیچید، خودت و بچه‌هات خوردید، در حالی که همسایت گرسنه بود، روزه‌دار بود و چیزی برای افطار نداشت، چرا به او کمک نکردی؟ اگر بگی نمیدانستم فقیر دوره بر منه، که خیلی جرم بزرگی داری. اگه نفرمودن از هر طرف 40 منزل همسایه شما حساب میشه، خب چرا نفهمیدی؟ اگر بگی میدانستم و کمک نکردم که واویلا، بگی نمیدانستم که واویلا، چرا کمک نکردی؟ این ابتلاعات به وجود آمد برای شکسته شدن دل یک همسایه. دل یک همسایه شکست، عرش خدا به لرزه در آمد. یعقوب نبی باید بالاخره امتحانی پس بده، سختی هایی بکشه، فراق یوسف بکشه. در روایت داره فکان بعد ذالک یعقوب ینادی منادی، از این تاریخ به بعد جناب یعقوب یک نفر را مأمور کرده بود هر وقت میخواست غذایی بخوره تا فرسخی راه میرفت صدا میزد هر گرسنه ای هست، هر کسی غذا نداره، هر کسی محتاجه، بیاد پیش من غذا به او میدم. و این رو هم عرض کنم، اگر ما به همسایه کمک کردیم، این از بین رفتن دارایی نیست. اینطور نیست که بگیم بابا ما خودمون گرفتاریم، حالا هی بخوایم به این همسایه و اون همسایه هم بدیم چی برای خودمون. نه، امام صادق فرمود حسن الجوار یزید و فرز، خوب همسایگی کردن، مشکل همسایه رو برطرف کردن باعث ازدیاد رزق تو می شود. خیال نکن اگر مشکل کسی رو برطرف کردی از مال تو کم میشه، از رزق تو کم میشه، خدا آنچه برای تو مقدر بود را میده به دیگران. خدا که اینطور نیست، میگه رزق تو مقدره، رزق او هم مقدره، تو بیا واسطه شو، رزق او را بگیر بش بده، نه اینکه از رزق خودت بش بده. رزق تو که معلومه، مقدر مشخصه. این فکر باید اصلاح بشه. ما خیال میکنیم اگر صدقه دادیم از پول خودمون دادیم، بابا این صدقه سهمی بود که خدا برای اون فقیر در نظر گرفته بود، فقط از کانال تو گذشت، خدا گذاشت تو جیب تو، گفت این پول فقیر بش بده. حالا یه وقت من و شما پول فقیر رو میخوریم، یه حرف دیگه است، ولی این رو خدا گذاشته بود برای اون فقیر. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه یک کتابی داره به نام مسکن الفؤاد. سابق هم توضیح دادم ایشون فرزندان متعددی داشت که اینها از دنیا می رفتن، به یه سن و سالی که می رسیدن از دنیا می رفتن. اونقدر این جریان تکرار شد، مصیبت بر خودش و خانوادش سنگین شد، یک کتابی نوشت تمام آیات و روایاتی که در باب ثواب صبر بر مصیبت، صبر بر غم فرزند، صبر بر غم عزیزان، همه اینها رو جمع کرد در ذیل کتابی به عنوان مسکن الفؤاد فی فقد الاحبه والاولاد. اونجا روایتی دارد، بسیار روایت زیبا و البته مسئولیت برانگیزی. وقتی ما این روایت رو خوندیم بعد مسئولیتمون رو نسبت به او انجام بدیم. ان رسول الله قال اتدرون ما حق الجار، پیغمبر فرمود میدانید حق همسایه به همسایه چیست؟ گفتن نه آقا ما نمیدانیم، شما بفرمو. حضرت فرمون ان استغاث که اغسته، اگر از تو کمک خواست به سمت تو دست راز کرد، دستش رو بگیری، فریاد رسش باشی. ان استغرزه که اغرزته، اگر از تو قرض خواست به او پول بدی، قرض بدی. اگر حتی از تو چیزی نخواست ولی تو میدانستی وضعش بده، میدونستی الان دخترش دم بخت جهیزیه میخواد، پسرش لنگ گرفتار، حتی رو نزد به تو، تو اینجا باید بری کمکش کنی. این اصابت خو مصیبتون از زیته، اگر مصیبتی بر او وارد شد، حق همسایه اینه بری تسلیت بدی، آرامش کنی. این اصابه خیرون هنعته، اگر بچه دار شد یه شادی براش به وجود آمد، برو تبریک بگو، در شادی او سهیم شو. این مرز اته، مریض شد، واجبه، واجب که میگم وظیفه است، باید بری سر بزنی، عیادت کنی. این مات تبع جنازته، اگر مرد باید جنازه او را مشایعت کنی، باید تشییع جنازه او بری. حالا این جمله را همش رو خوندم برای این، چون بسیار مبتلا به روزگار ماست. ببینید از 1400 سال پیش این جملات را به ما برای امروز ما گفتن اهل بیت. فرمود ولا تستطیل علیه بالبنا فتحجب الريح عنه الا باذنه، آقا خانت رو اونقدر بالا نبر که نور خانه همسایه را بگیری، که هوا و فضای خانه همسایه را بگیری، مگر اینکه اجازه بگیری از او. بعضی ها اینطوری هست، مثلا درخت میکاره، این خانه را تبدیل میکنه به باغ، یه طوری که همسایه ها اطرافیان دیگه هیچ نوری نداره. این کار اشتباهه. اون وقت به ما گفتن خانت رو طوری بساز که سایه بر سر همسایه نندازی، هوا را، دید همسایه را نگیری. این حرف ها امروز مطرحه. آقا آپارتمان سازی قانونی داره، شهرداری قانونی داره، خانه ها باید طوری ساخته بشن که مانع دید یکدیگر نشن. 1400 سال پیش به ما فرمودن حق همسایه اینه، جلوی دید همسایه را نگیریم مگر اینکه خود او اذن بده. این جمله باز از اون جملات ناب است. فرمود و از اشتریت فاکشهتن فعهدله، اگر رفتی میوه خریدی، خب یه دونه از این میوه ها، یه بیسکویتی خریدی، خوراکی خریدی، به همسایت بده. فعلم تفعل فادخلها سرن، حالا دلت نمیخواست بهش کمک کنی یا میوه کم بود نمیتونستی به او بده، خودت مهمان داشتی، فرمود از جلوی او نبر، سرن ببر. سابقا یادتون هست این میوه ها را، خوراکیجات را، مخصوصا هرچی گرون قیمت بود، تو پاکت هایی میریختن، تو یه بالاخره وسیله میریختن که دید نداشته باشه. اینطور نبود، تو پلاستیک شفاف بدن دستت از جلوی 100 نفر فقیر، گرسنه، بچه بزرگ رد بشه، شاید دی نداشته باشه. اگر میتوانی کمک کن، نمیتوانی سرن. فرمود ولا تخرج بها ولدک تقیز و بها ولده، ولی وقتی خودت مراعات کردی برای یه میوه خوش رنگ و لعابی خوشبوی دادی دست بچت که داره تو کوچه بازی میکنه، بگی بچه هم که تکلیف نداره، این بچه رفت میوه را خورد دلش شکست، رفت پدر و مادرش گلایه کرد، تقصیر توه، تو چرا رعایت نگردی؟ به بچت بگو داخل خونه بشینه غذاشو بخوره میوهش رو بخوره و بعد بره، یا ببره به بقیه هم بده، تقسیم کنه بین اونها، به اونها هم یک چیزی بدهد. ولا توزهی به ریح قدرک، قدرک ببخشید، مبادا بوی غذای خانه تو، قدر یعنی دیگ، یک غذای آنچنانی بار بذاری بوش در محله ببیچه، بعد هم بگی به من چه، دل همه رو آب بندازی. در این اطرافیان شاید کسی باشه باردار باشه، بچه کوچیک باشه دلش بخواد، فقیر باشه، این ظریف کاری هاست، این ریزه کاری هاست، اخلاق اسلامی اینجا معنا پیدا میکنه. اخلاق اسلامی آنجاست که ما این مسائل را با جدیت پیگیری کنیم، این هاست که انسان رو رشد میده، این هاست که باعث میشه یه نفر آیت الله بهجت بشه، آیت الله بهاءالدینی بشه، یه نفر مرحوم قاضی با اون لطافت روح بشه. از کجا؟ از رعایت همین اموری که البته متاسفانه امروز خیلی دیگه اینها پیش پا افتاده شده، کسی رعایت نمیکنه. اگر هم کسی بخواد رعایت کنه مورد طعن دیگران قرار میگیره که بابا همه این طوری هن، همه این طوری شدن، این کارها دیگه از مد افتاد، ولی اخلاق از مد نمی افتد. اخلاق چیزی نیست که بشه ترکش کرد. اینجا روایات فراوان است، مرحوم مجلسی در بهار بابی دارد، باب حق الجار. خیلی مایل نیستم که اذیت کنم شما عزیزان رو، طولانی حرف بزنم، ولی روایاتی که انتخاب کردم برای عرض به محضر شما واقعا روایاتی است که نکات مهمی دارد، برای امروز جامعه ما بسیار مفید است. این جریانی که بسیار اتفاق میفته، همسایه به همسایه رحم نمی کنه، وجب به وجب در زمین او تصرف می کنه، در زراعت او تصرف می کنه، خانش رو طوری می سازه که 10 سان، 20 سان، 50 سان از خانه بغلی رو تصرف کرده. پیغمبر فرمود من خان جاره و شبرن، کسی که یک وجب از زمین همسایه، خانه همسایه را خیانت کنه، تصرف کنه، جعله الله توقن فی انقهی من تخوم الارزین السابعه، خدای متعال همین زمین اینی که 5 سال، 10 سال، 1 متر بوده، از زمین هفتم تا آسمان هفتم این را یک طوقی میکنه، به گردنش میندازه. ببینید سنگینی را، میگه تو باید این رو بکشی، خیال کردی زمین مردم رو بالا بکشی و رفتی؟ نه، اینطور نیست، عالم عالم حساب و کتاب، محاسبه میشی. و بعد فرمود این شخص بوی بهشت را استشمام نمیکنه. ما در روایت داریم که تا 500 سال مسافت، 500 سال که انسان حرکت کنه چقدر مسافت میشه؟ از اون فاصله بوی بهشت به استشمام میشه، انسان میفهمه بوی بهشت. 500 سال مسافت، فرمود کسی که حق مردم را، حق همسایه را بخورد، حتی بوی بهشت را، یعنی از نعمتهای بهشت که هی، حتی به دیدن بهشت، به استشمام بوی بهشت هم نائل نمی شود. و این خودش عذاب بزرگی است. جهنمی آدم باید باشه که از این نعمت بزرگ دور باشه، از این نعمت. روایات اینجا فراوان، دیگه خیلی نمی خونم محضر شما. فقط عرض کنم که در جلسه 29 از شرح نامه 31 نهج البلاغه، نامه 31 را در 31 جلسه محضر شما عرض کردیم. جلسه 29 ذیل جمله و عن الجار قبل الدار، از رفیق قبل از طریق بپرس و از همسایه قبل از خانه بپرس، اونجا مفصل توضیح دادیم. در ذیل این بند، یعنی جلسه 29 نامه 31، مطالب متنوعی باز راجع به همسایه بیان کرده ایم. خب جمله پایانی امروزمون فرمود الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، شما را قسم میدهم به خدا، حواستون به قرآن باشه، اون هم عمل به قرآن ملاک باشه برای شما، لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، مبادا دیگرانی که محب علی نیستن، دوستدار امیرالمؤمنین نیستن، در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرن، از شما سبقت بگیرن. عمل به قرآن ملاک است. شما شیعیان امیر المؤمنین بیش از همه باید به قرآن عمل کنید. عمل به قرآن باید برای شما باشه، نه اینکه ببینید فلان جا فلان گروه، حالا سنی وهابی یا اقوام و ادیان دیگر، بعضی کارهاشون دینی است، قرآنی است، مطابق قرآن، ولی ما همونها رو انجام نمیدیم. این برای ما سلفگندگی است و این مخالف وصیت‌نامه صریح امیرالمؤمنینه. حیات مبارک حضرت آغشته به قرآن است، تمام حیات حضرت قرآن است، چون جایی که کاتب وحی بود، چون جایی که در زمان خانه نشینی بعد از جریان سقیفه شروع کرد به کتابت قرآن، اولین کسی که قرآن را به طور کامل کتابت کرد، ابتدا تا انتهای قرآن را بر اساس ترتیب نزول همراه با تأویلات نوشت، امیرالمؤمنین بود. اگرچه نگذاشتند، حالا جریانش طولانی است، ولی این امیرالمؤمنین تمام عمر قرآنی بود، حالا ما رو توصیه میکنه به قرآن. جلسه قبل هم عرض کردم اینطور نباشه ما خودمون به کارهای عمل نکرده باشیم، بعد وصیت ناممون بشه توصیه به اونها. من هیچ وقت نماز نخوندم، فرزندان من نماز بخونید، فرزندان من روزه بگیرید. تو اول نماز بخون، بعد بچه هات رو امر کن، وصیت کن تا اثر کنه. حضرت تمام عمر با قرآن بود، حالا ما را به قرآن توصیه می کند. در بیش از 30 جای نهج البلاغه، خطبه ها، نامه ها و حکمت ها، حضرت در باب قرآن صحبت کرده، مطالب بسیار متنوعی. ما عناوینی داریم، قرآن در نهج البلاغه، حضرت آیت الله جوادی، مرحوم آیت الله مصباح یزدی، این دو بزرگوار اصلا کتاب دارن، قرآن در نهج البلاغه. اونقدر مطالب قرآنی زیاد است، گاهی آیات قرآن را صریحا میخواند، استشهاد میکنه، گاهی امیرالمؤمنین تفسیر میکند قرآن را، چند خطبه داریم تفسیر آیات قرآن است، گاهی اقتباس میکند از آیات قرآن، گاهی فضای آیه را برای ما ذکر میکند بدون اینکه بخواد الفاظ را به کار ببره، انواع و اقسام راهها را برای گسترش قرآن، برای ترویج قرآن، چه احتجاجاتی دارد با قرآن. با دشمنان که میخواد حرف بزنه قرآنی احتجاج میکنه، با قرآن اونها رو محاکمه میکنه. به ما یاد میدهد که ما هم مثل امیرالمؤمنین قرآنی باشیم و قرآنی حرف بزنیم. حرفهای امیرالمؤمنین همه و همه برگرفته از قرآن است. به عنوان مثال در خطبه 176 در حد یکی دو دقیقه، در خطبه 176 حضرت فرمود وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشْ. قرآن نصیحت کننده است که هیچ وقت قش در معامله نمی کنه، هیچ وقت اذیت نمی کنه، حرف اشتباه به کسی راهنمایی اشتباه نمی کنه. وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُزِلْ وَالْمُحَدِّسُ الَّذِي لَا يَكْذِبْ. دروغ نمی گوید، بد هدایت نمی کند. و ما جالسه هذا القرآن احد الا قامعن بزیادت او نقصان. هر کسی هم نشین قرآن شد ایمانش زیاد می شود، کوری و زلالتش کم می شود. و وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَ. اینا رو مفصل توضیحاتش رو دادیم. بدانید هیچ کسی نیست که بعد از ارتباط و عمل به قرآن فقر در زندگیش باشه، و هیچ کسی نیست قبل از اتصال، ارتباط، انس و عمل به قرآن غنا در زندگیش باشه. غنای ما، فقر ما نسبت به قرآن سنجیده میشه، غنا به پولداری نیست. هیچ کسی قبل از انس با قرآن و عمل به قرآن معنای غنا را نچشید، و هیچ کسی بعد از عمل به قرآن معنای فقر را نچشید. فقر برای کسی است که قرآنی نیست، غنا برای کسی است که قرآنی است. پول ملاک مناسبی برای فقر و غنا نیست. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق عمل به وصیت نامه حضرت، خاصه توفیق انس با قرآن، ارتباط با قرآن، فهم معارف قرآن به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و